أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله حسین صلوات عنایت بفرمایید موضوع بحثی که این شبا قرار خدمت دوستان باشیم بحث انتظار عجله یا صبر مسئلمون این بودش که توی فضای روایات از طرفی از ما خواستن که برای تعجیل در فرج دعا کنید از طرف دیگه مذمت کردن کسانی رو که عجله میکنن برای فرج بالاخره ما اهل تعجیل در فرج باشیم یا اونایی که اهل تعجیل در فرجن افراد هلاک شده اند هلک المستعجلون و انسان ها طبق اون فرازی از دعایی که خود امام زمان علیه السلام یاد داده که دوره غیبت بگه لا احب تعجیل ما اخر و لا تأخیر ما اجل من نمیخوام اونی که قرار دیر پر باشه زود بیفته خب چگونه میشه بین این دو تا جمع کرد؟ من دیروز سعی کردم در حد تلنگر اول بحث یه مقداری مسئله رو بگم که حالا خیلی هم مشکل نشه براتون منتها امروز دوباره میخوام ببرم تو فاز این که مسئله رو مشکلش کنم مطلبی که دیروز عرض کردیم گفتیم یه معنی سادهش اینه که اونی که باید عجله کنه من باشم نه دیگران ما خودمون زودتر بپیوندیم به امام اما از حیث دیگران یه مقداری تردید کنیم این که امام چرا نیومده یه مقداری با احتیاط وارد بشیم حالا میخوام برم سراغ این تیکه دوم یعنی این تیکه اولش که فکر نمی کنم کسی بحث داشته باشه یعنی ماها باید عجله کنیم بریم خودمونو به امام برسونیم ماها باید هرچی زودتر برنامه خودمونو با اماممون معلوم کنیم از این طرف هیچ کسی نمیگه عجله نکن اون روایت هم میگن که اون کاری که خدا عقب انداخته رو شما نخواهید جلو بیفته اما من برم به امام ملحق باشم این که قطعا باید بریم ملحق باشیم اما مسئله این است که آیا شرایط مهیا شده آیا بگیم امام زمان بیاد دیروز من مثال مسلم رو عرض کردم خدمت شما گفتم که خلاصه مسلم فکر کرد شرایط مهیا شده و گفت امام بیا و بسیار خودش بعد ناراحت شد و گریه میکرد و گفتن چرا گریه میکنی؟ گفتش که من برای خودم گریه نمیکنم من به خاطر این به تعبیر من این عجله که کردم گفتم امام بیا این گریه میکنم حالا ما باید چی کار کنیم توی این زمینه؟ یه نکترم من با عنوان مقدمه بحثم عرض بکنم ببینید توی سخنرانی ها چون به من بعضی خود تذکرشو میدن و منم به قول بحروف موندم چی کار بکنم دو جور میشه سخنرانی داشت یه جور سخنرانی این است که من یه موضوع خیلی شست و رفته و واضح و بیام برای شما بگم و شما رو خیلی قاطعانه بگم این کار رو بکنید شما رو خوب برید این کار رو بکنید که غالبا تو حوزه مسائل اخلاقی میشه اینجور سخنرانی کرد مثلا من موضوع بحثم بذارم مال حرام و شما ها رو توصیه کنم که دنبال مال حرام نرید خیلی حرفای واضح و قطعی و آشکار میشه گفت همه هم تقریبا خودشون رو میفهمن این صرف که من دوستان حالا دیدن صرف که من اینجوری نیست دو تا دلیل داره یکی که این موضوع اخلاقی نیازمند یه آدم اخلاقیه ما هم که از اخلاق بوی نبردیم اون باید یه نفس گرمی داشته باشه که وقتی حرف بزنه مخاطب اثر بذاره ما که حرف بزنیم چی اگه اثر معکوس نذاره اثر چیز معلوم نیست بذاره این یه مطلبش یه مطلب دیگه هم این که حالا این درباره دوم شد که این بحث ما پررنگ‌تر باشه این است که ماها میخوایم واقعا منتظر امام زمان باشیم یا نه ببینید توی روایت ما زیاد اومده فتنه های آخر الزمان ما باید برای فتنه های آخر الزمان آماده بشیم تعارف بردارم نیست و مسئله فتنه جنسش یه جوریه که خیلی واضح نیست
اصلا فتنه، فتنه بودنش به همینه. به تعبیر حضرت امیر تو نهج البلاغه میگه وقتی فتنه ها رو میارن همه پریشان میشن، وقتی پشت میکنن یعنی دیگه تموم میشه میره، تازه افراد میفهمن چی بود چی شد. ببینید آماده شدن برای فتنه یه اقتضاعاتی داره، اقتضاش این نیستش که شما یه پاسخهای خیلی واضح داشته باشید. همین الان بدونید خب آقا فتنه شد ما این کارو میکنیم دیگه. خب اگه اینقدر واضح باشه که شما بدونید به این راحتی چی کار بکنی که بهش نمیگن فتنه. الان یه مقداری میخوام برم سراغ، یعنی مسئله من اینه، مسئله خودم اینه و مسئله خودم رو دارم با شما در میان میذارم. میخوام بگم آقا هممون باید برای فتنه ها آماده بشیم و آماده شدن برای فتنه به این راحتی ها نیست. تو وقتی تو روایت میگه ولت و غربلا نه غربلتا حتی ما بقیه من الف واحد، میگه غربال این فتنه ها رو که بیاندازیم تو جامعه از هزار تا یکی تو نمیمونه. خب پس انتظار نداشته باشی یه پاسخ خیلی شست رفته واضحی به شما بگم که خب الان فردا که فتنه اومد خب ما که میدونیم چی کار بکنیم دیگه، میریم دیگه، تقدیم معلومه. از هزار تا یکی نمیمونه، یعنی معلومه این سودنچی هم که الان داره برای شما بحث میکنه وقتی فتنه اومد سالم به در ببره. برای همین مسئله، مسئله ساده ای نیست. نه اینکه من دارم یکی میگه تو خیلی بحثا رو میپیچونی، بله یه مقداری من میپیچونم، ولی این نیست که من دلم بخواد بپیچونم. مسئله، مسئله سختیه. ما میخواییم آماده فتنه های آخر الزمان بشیم، میخواییم بدونیم که خلاصه شرایط مهیا شده یا نه. ببینید من دیروز مسئله که گفتم خیلی به نظر خودم مسئله سنگینیه. آقا مسلم، آقا دیگه مسلم، امام میفرستدش مسلم، تو برادر منی، پسر عمویی، به نامه میزنه دیگه، مورد اعتماد منی، بگو حال مردم چجوره، من بیام یا نیام. بعد مسلم بررسی کنه و نفهمه کوفیا چی هست، این خیلی سنگینه ها. یعنی نمیم آدم عادی مطرح کنیم. البته مسلم اصلا مقصر نیست تو این جریان. من خدای نکره نمیخوام کوچکترین خدشه توی حضرت مسلم بکنم. ما محتاج شفاعت اینا هستیم. ما خودونو با اینا درگیر نمی کنیم که فرد روز قیامت حالمونو بگیرن. من میتونم به گرد مسلم برسم؟ معلوم که این نیست. اما میخوام صورت مسئله رو بفهمید که وقتی فتنه میاد چه بلایی سر افراد میاره، چجوری میشه تشخیص داد، آیا شرایط مهیاس امام زمان بیاد یا ما داریم عجله میکنیم. خب اول انقلاب یه عده‌ای که با امام درگیر شدن واقعا قصد خوبم هم داشتن، لزوما همه اینا که با امام مخالف بودن آدمای بدی نبودن، بخششون حرفشون این بود که شرایط مهیا نیست. امام خمینی میگفت شرایط مهیاست، خیلی میگن شرایط مهیا نیست. اگه شرایط مهیا نباشه اقدام کردن ما ضرره. لوح با تعجیل مؤخر، اینایی که برخیا، نمیخوام بگم برخیا که کارشکنی میکنن با اونا کار ندارم، برخیا مرض داشتن با اونا کار ندارم، اما تو افرادی که مخالف امام بودن خب شنیدید حکایتشو دیگه. اون یک کسای افراد انقلابی، افراد دغدغه داد، اون معروف دیگه داستانه آقای مرحوم طالقانی که میگه که امام اون بحثی که گفته بودش که شب 21م بوده، 21 بهمن بوده، چندم بوده، که میگه که بری امام دستور میده برید تو خیابون، آقای طالقانی آدم انقلابی میگه زنگ میزنه، داستانش معروفه دیگه، زنگ میزنه به امام میگه نکنید الان میکشن اینا، اگه بریزن چی که بخواد جواب بده، که امام یه پاسخ مبهمی میده، واقعا هم از ابهامش منظور داشته، که میگه اگه دستور امام زمان باشه چی میگی؟ نمیگه دستور امام زمان ها، همه برداشت میکنن دستور امام زمانه و میتونه دستور امام زمان باشه و میتونه دستور امام زمان نباشه، ولی خلاصه آدم باید تو بصیرت قرار بگیره که بفهمه دستور امام زمان الان چیه. یعنی من دارم جان امام زمان رو به خطر میندازم یا دارم میرم تو دستور امام زمان. خب احتمال این که دستور خود امام زمان بوده باشه خیلی بالاست تو همین واقعه، ولی ببینید مسئله شیعه اینه که بعد دستور امام زمان رو بفهمه، این باید بفهمه. یعنی من در این حال که احتمال اینکه واقعا خود امام زمان دیداری چیزی مخالفت توی چیزایی بوده دیگه، در اینی که اینو منتفی نمیدونم، اما در این حال کاملا محتمل میدونم که نه، امام با اون چارچوبی که از معارف دین داشته، با چارچوبی که از شناخت امام داشته، میدونسته دستور امام چیه. یه مقایسه هستش حضرت علی بین فکر میکنم مالک اشتر با یکی از اصحاب خوبش انجام میده، اصحاب خوب حضرته، بعد میگه میدونی فرق مالک اشتر با اون یکی اینه که مالک اشتر نیاز نیست من بهش بگم چی کار بکن، میدونه من چی میخوام، اما فلانی من باید بهش بگم چی کار بکن. کدوم اینا بالاتره؟ اونی که حتما امام بگه بهش. برای همین من میخوام اگر اون واقعه امام خمینی امام زمان رو ندیده باشه، هیچ نقصی بر امام خمینی نیست. و اون جمله رو امام با ابهام گفت، یه بار میتونست مستقی بگه در امام زمان دستور داد، اینجور نگفت دیگه، که اگه دستور امام زمان باشه چی میگی؟ خب البته همه برداشت کردن دستور امام زمانه، ولی آیا این دستور دستوری بود که مستقیما اومد بهش گفت یا نه؟ دستوری بود که امام، حالا نمیخوام وارد این بحث اول انقلاب بشم، فقط میخوام بگم مسئله سنگینه. بعضی وقتا اینکه شرایط مهیاست که ما بخواهیم اماممون بیاد تو صحنه، شرایط مهیاست. حالا الان که امام بخوایم بیاد تو صحنه که فعلا الان اون موضوعیت نداره، ولی میخوام شرایط مهیاست یا نه، اگه فتنه رخ داد چیکار کنیم. ببینید فتنه 88 یواشکی بهتون بگم خیلی فتنه نبود، فتنه بود اما اینقدر فتنه نبود. میدونی چرا؟ بذار من حالا یک دو تا از فتنه ها رو براتون بگم، فتنه هایی که قبلا رخ داده که بفهمید فتنه ها چه بلایی سر ما میاره. واقعا من دعا میکنم آخر منبرام که انشاءالله خدا رهبرمون رو حفظ کنه تا ظهور امام زمان، خدا نظاممون رو حفظ کنه، این دعا رو میکنم واقعا از ته دل دعا میکنم، اما هیچ جا امضا ندادند. و وقتی آدم روایت فتنه های آخرالزمان رو میخونه میترسه. ما الحمدلله رهبر خوبی داریم، دلمون فعلا که این رهبر رو داریم قرصه، ولی نمیدونیم چی میشه، نمیدونیم. خلاصه عمر دست خداست، ما که هیچ چیز امانت نشده و به ما گفتن فتنه های آخرالزمان سخته. الان که فتنه رخ نداده میتونیم بحث فتنه رو بکنیم، آماده بشیم. اون زمان که فتنه رخ داد نمیدونی تشخیص بدی. برای همین است که انتظار یه بحث خیلی ساده نداشته باشید که آخر مجلس که تموم شد شما که خب ما فهمیدیم فردا که فتنه شد این کارو میکنیم. نه، اینجوری نیست. برای همین من دارم میگم اگه انتظار اونجور بحثی رو داری، لااقل من اهل اینجور بحثا نیستم. فرمول کلیش اینه، من خواهیم فرمولای کلی برم برسم به اون عرضه پیچیده که داریم. فرمول کلش اینه: فلا و ربک، سوره نساء آیه 65، فلا و ربک، به پروردگارت قسم، خدا به پیامبرش میگه به پروردگار تو قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. یکی از فتنه های آیات قبلش بخونید بحث ولایت و بحث امامت و بحث سنگین و منافقین و منافقین، یصدون عنک صدودا. من قبلا برای دوستان حالا همین هیئت بحث منافقین رو چند بار مطرح کردم، سوره احزاب رو گفتم که منافقین چجوری توی عرصه های اجتماعی ورود پیدا میکنن، چجوری میان عرصه های مختلف حکومت دینی رو قبضه میکنن. اینا رو من سال قبل گفتم براتون. حکومت دینی یعنی حکومت از امیر، چه برسه به حکومت ما. تو حکومت از امیر منافقین سردمدار میشدن، مناصب میگرفتن، چه کارها میکردند. اینا رو قبلا من بحثش گفتم، نمیخوام دوباره بگم. منافق خیلی مسئله حادیه و منافق فتنه ایجاد میکنه. بعد خدا یکی از جایی که میپردازیم یا از توی جامعه دینیه که پیامبر توش حضور داره، منافقین نمیذارن مردم طرف پیامبر باشن. آقا منافقین قبلا اینا رو گفتم، فقط با یادآوری میکنم، تو بچه بسیجی های زمان پیامبر کارشکنی میکنن، بسیجی ها رو با پیامبر دشمن میکنن. آیه قرآن بخونم براتون، آیه شو اگه یادم بیاد صلواتی بفرستید. میفرماید که توی جنگیان فکر کنم جنگ احد باشه که میفرماید که لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوزعوا خلالکم یبغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم. حالا این تیکه بحث ما اینه، اینا این منافقین توی مسیر جنگ، خدا رو شکر کنید اینا توی این جنگ با شما نیومدند، چون اگه تو مسیر جنگ کیا تو جنگ میرن؟ بسیجی ها میرن. اینا اگه تو مسیر جنگ میامدن فتنه انگیزی میکردن و فیکم اونایی که رفتن تو جنگ در میان شما بسیجی ها سماعون لهم، بسیجی های زمان پیامبر میانشون یه عده آدمایی بودن که سماع منافق بودن، منافقین اینا رو مدیریت میکردن. میگه خدا رو شکر تو این جنگ نیومدن منافقین. دیگه حساب جامعه ما رو بکن خودت. منافق فتنه ایجاد میکنه، فتنه ای که بسیجی های زمان پیامبر میلغزن. عادی ها که هیچی، اونه که جبهه نرفتن که هیچی، اونه که داشتن میرفتن جبهه خدا میگه خدا شکر این دفعه منافقین نیومدن که کنن. و تو جنگ احد مگه اون عبدالله ابن ابی نبود که با لشکر رفت 400 تا از 1200 تا حضرت لشکر داشتش 400 تا رو برگردوند، بسیجی ها رو 400 تاشون موافق شدن و بعد برگشت گفت لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز من الاذل. پیامبر زنده است، میگه برگردیم مدینه، این عزیزه او ذلیله رو بیرون میکنه. او ذلیله کیه؟ تو جامعه دینی در مقابل بسیجی ها این جمله رو گفت. شما فکر کنید منافق علکیه؟ خب قرآن تو این فضا میگه میدونی چیکار باید بکنی از دست این منافقین راحت شی و منافق نباشی؟ برای که منافق نباشی ایمان بیاری، ایمان نقطه مقابل نفاق و کفره. فلا و رب بگه به خدای تو سوگند اینا ایمان نمیارن مگر حتی یحکمو که فی ما شجره بینام، هر اختلاف نظری که پیش میاد توی پیامبر رو حکم قرار بدن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، بعدم که حکم قرار دادن نگن باشه چشم، نه فقط بگن باشه چشم بلکه تای دلشون هم ناراحت نباشند. و یسلمو تسلیما، کاملا تسلیم باشند. اگه اینجور شدی میتونی از فتنه منافقین نجات پیدا کنی. هر اختلاف نظری که پیش اومد خود پیامبر رو حکم قرار بده و از حرف پیامبر تای دلت یه ذره ناراحت نباشه. حالا اول مصیبت ما خدایا پیامبر کو؟ جالبه تو این آیه نمیگه یحکمونک و اولی الامر، میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. تو این آیه اینو نمیگه، خود پیامبر. ای داد بیداد بدبخت شدیم مردیم رفت، پیامبر از کجا پیدا کنیم؟ خب پیامبر چی گفت؟ هم گام به گام برسن به اون حالا اختلاف های سنگین، اختلاف های کوچیک شروع کنیم بریم اختلاف های سنگین. آقا پیامبر از دنیا رفت، دعوا شد تو جامعه، چی کار بکنیم؟ دعوا شد یا نشد تو جامعه بعد از رحلت پیامبر؟ فتنه ای رخ داد یا نداد؟ هیچی، نه، مردم خوب بودن. حضرت زهرا هم که احتمالاً به قولی گفت سرما خورد، احتمالاً مریض شد از دنیا، کرونا گرفت از دنیا رفت. اینجوری شد، چی شد از دنیا؟ از زهرا دیگه نمیخوام وارد روزه های چیز بشم. خلاص از زهرا شهید شد یا نشد؟ چی شد؟ اتفاقی شد ها؟ یه دری به دیدش خود حواسش نبود دیگه ها؟ نمیخوام وارد این بحث بشم فعلا. ولی فتنه رخ داد، چی شدن؟ کیا لغزیدن؟ حضرت رفت شبانه در خونه اصحاب بدر، تو روایت میگن 313 نفر به رقم اصحاب بدر. اصحاب بدر رو به اصحاب همزمان مقایسه میکنن. اصحاب بدر رو حضرت علی رفت در خونه شون زد، قول دادن بیان 40 نفر، گفتن حداقل میام. حضرت گفت 40 تا دون باشه قیام میکنم، اونایی که میان فردا با سر تراشیده بیان تو میدان. کی اومد؟ ابوذر و سلمان و مرداد و زبیر، 4 تا. چی شد؟ آقا اختلاف شد تو جامعه، خلاصه اختلاف بود دیگه، چیکار باید بکنیم؟ بعد سراغ پیامبر. پیامبر که از دنیا رفته چیکار باید بکنیم؟ خود پیامبر گفت به حدیث متواتر شیعه و سنی، آی مردم من دارم میرم، اما انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. مادامی که به این دوتا با همدیگه تمسک کنید ابدا گمراه نمیشید. اینا رو میدونید، اما میخوام برسونم به موضوع خودمون. اینا رو دارم با سرعت میگم، فقط میخوام بگم مسئله سنگینه. همون موقعش هم سنگین بود. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی آمولیا. من خودم پای درسش بودم، قبل از فتنه 88 بود، تو درس تفسیرش خود من شخصا حضور داشتم، اینو فرمودن. گفتن آقا برید خدا رو شکر کنید زمان جنگ جمل نبودیم ما. معلوم نیست اگه تو جنگ جمل بودیم میشناختیم حق و از باطل. آیت الله جوادی آمونی میگه ها، نه آدم عادی. تشخیص حق سنگین میشه تو اون لحظه. بله فتنه وقتی که میره تموم میشه، حالا میشه تحلیلش کرد. اون لحظه آیت الله جوادی آمونی میگه، میگه برید خدا رو شکر کنید اون موقع نبودیم، اگه بودیم معلوم نبود. خب پیامبر گفت چی؟ گفتش قرآن و اهل بیت. ما شیعیان رفتیم سراغ اهل بیت. خب حالا فعلا نمیخوام اون مسائل برای ما حله، میاییم جلو میاییم جلو میخونیم به غیبت. آقا بدون اهل بیت میشه قرآن رو فهمید؟ اگه میشد فهمید پیامبر چرا گفت قرآن و اهل بیت؟ اونی که در مقابل پیامبر بود، اونی که در مقابل اهل بیت بود، گفت حسبنا کتاب الله، قرآن و اهل بیت. خب آقا ما خوردیم به غیبت. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت امامنا و قلت عددنا و کثرت عدونا و شدت الفتن بنا. دعای افتتاح نمیخونیم؟ خدایا ما شکایت میکنیم به تو، آقا ما پیامبر نداریم، اماممونم غایبه، چیکار بکنیم؟ فردای آخر زمان. خب امام زمان گفت بهمون اما الحوادث الواقعه فرج او الان رباط احادیثنا فانه حجت الله علیهم و هم حجتی علیکم. آقا واقعی رخ داد، فدی رخ داد، نترسید، برید سراغ روات احادیث ما، برید سراغ فقهای امت. تازه همین فقها هم نه، امام صادق علیه السلام فرمود اما من کان من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا فللعوام ان یقلدوا و هم بعض فقها ها الشیعه لا کلهم. همه اینجوری نیستن. باز یه مقدار دلمون خوشه اینکه میاد فتنه 88 فتنه سنگینی نبود، به خاطر که تا اینجاش رو میتونستیم حل کنیم. تو فتنه 88 اون فقهایی که میشد بهشون اعتماد کرد با هم اختلاف نداشتن. من تو همین فتنه یه بنده خدایی که اونوری شده بود بحثای این بحثا رو قبلا کردیم باش، گفتم ولی فقیهت کیه که رفتی تو خیابون؟ گفت من آقا رو قبول ندارم. گفتم نداری نداشته باش، ولی فقیهت کیه؟ آقا محال آقا از عدالت بیفته. نه محال نیست، آقا معصوم نیست. من که همیشه دادن من موضوع در قبال آقا چیه، ولی آقا معصوم نیست، محال نیست از عدالت بیفته. فرض محال، فرض تو، فرض کن که از عدالت افتاد، تو که اومدی تو میدان ولی فقیهت کیه؟ بنده خدا گفت فلانی و بهمانی، این برخی اینایی که اومده بودن شلوغ می‌کردن. گفت فلان خودش آدم منصفی بود. گفت نه معلومه اونا ولی فقیه نیستن، نایب امام نمیتونن باشن. نه ولی فقیه که اومدی تو خیابون. الحمدلله والمنه تو فتنه 88 خدا لطف کرده جامعه ما، فقهایی که مردم میدونستن فقیهن اختلاف نکردند. اما بترسین از فتنه های آخر الزمان. این که من میگم مسئله ترسناکه، یکی از فتنه هایی که رخ داد و گذشت برید بخونید، فتنه مشروطیته. فتنه مشروطیته. چرا من میگم فتنه مشروطیت؟ چون ببین تو فتنه مشروطیت کیا با هم اختلاف کردن. من انقدر خدا رو شکر میکنم ما زمان مشروطیت نبودیم، انقدر خدا رو شکر میکنم. میدونی تو فتنه مشروطه کیا با هم اختلاف کردن؟ یه طرف آخوند خراسانیه، صاحب کفایت الاصول، معتبرترین کتابی که الان حوزوی و طلبه ها درس میخونن، آخرین کتاب سست توی اصول فقه کتاب صاحب آخونده کفایت الاصول، یه فقیه طراز یکی که کسی نمیتونه تو عدالتش شک کنه. اون طرف که آصف محمد کاظم یزدی صاحب عروت الوثقا. عروت الوثقا کتابی که هر کدوم از فقهای بعد از تیر وقتی میخواد بگه من مرجعم یه حاشیه میزنن، امام خمینی اینا یه حاشیه بر عروه میزنند، یعنی کتاب تراز یک حوزه. بعد برید داستانها اینا رو بخونید، آدم میزنه تو سرش، بدبخت میشه. مشروطیت فتنه بود. میدونی چرا؟ چون افراد میخوان برن سراغ ربات احادیثنا. ببینید گام به گام اومدیم جلو دیگه، گفت برو سراغ پیامبر. حالا پیامبر میگه کی؟ میگه برو سراغ قرآن و اهل بیت. میری سراغ قرآن اهل بیت میگن کی؟ میگن برو سراغ ربات احادیثنا. یه دفعه میبینی ربات احادیثنا با هم اختلاف کردن. برید یه مقدار مشروطیت بخونیم بترسیم، منتظر فتنه ها باشیم. آها من واقعا از ته دلمون دعا کنیم خدا آقا رو حفظ کنه، خدا نظام رو حفظ کنه. هم واقعا از ته دل دعا میکنم تا ظهور امام زمان ما دعاشو میکنیم. ولی تو روایات در روی فتنه خیلی حرف زدن، نمیدونم چه قراره بشه. من میترسم واقعا میترسم. چه فتنه هایی منتظره باید باشیم که رخ بده. قربالو هنوز خدا ننداخته توی ماها، قربالی که از هزار تا یکی در میاد هنوز نیفته تو جامعه ما. خیلی سخت مسئله. فتنه مشروطیت چی کار باید میکردن این مردم بدبخت؟ آخوند خراسانی این طرفه، آسد محمد کاظم یزدی این طرفه. بعد برید داستانها رو بخونید، بعدن معلوم شد، بعدن این امروز که ما ها وایسادیم معلوم شد حق با آسد محمد کاظم یزدی بود. همه پیشبینیهایی که کرده بود به وقوع پیوست. ولی زمان خودش میدونید چی شد؟ توی نجف سجاده از زیر پای آخوند کشیدن. تو نمازت نمازه؟ کیا؟ طلبه ها. تو نجف آسید محمد کاظم یزدی خونه نشین شد. میفهمین یعنی چی؟ همونی که بعدن تاریخ نشون داد حق با اون بود. چی کار کنیم؟ آخوند خراسانی میتونی بهش بگی بالا چیشه دبروه؟ یعنی آدمیه که شما میتونی توی عدالتش شک کنی؟ ببین آدم بد نبود. آدم یعنی شما هیچکی، الان گفتم کتابش معتبرترین کتابه، همه اساتید وقتی درس میدن میگن مرحوم آخوند رحمت الله علیه. فتنه است دیگه. البته اینا نزد خدا معجورن علالقاعده، خدا حفظ کنه، یعنی خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو. میگه در مورد همین جریان مشروطیت ایشون تعبیرش این بوده، میگفته عده‌ای قیام کردن لله، عده‌ای قعود کردن لله. عده‌ای قیام کردن، قیامشان لله بود. عده‌ای قعود کردن، نشستن، قعودشون لله بود. خدا به داد ما برسد که نه قیام من لله هست نه قعود من. حالا ایشون میگه خدا به داد ما برسد، آیدول بهجتی میگه. یعنی اگه لله قیام کرده نزد خدا آخرش معجوره. اما خلاصه خدا رو شکر تو جریان مشروطیت امام زمان نیومد. تو زمان مشروطیت بخونید حال و هوای مردم این است که امام زمان داره میاد، نزدیک به حال و هوای ماها. ولی مشروطیت رخ داد و اون فجایع عظیم رخ داد، شیخ فضل‌الله رو کشتن و الی آخر. دوباره میگم من از ته دل دعا میکنم انقلاب ما به ظهور آقا بس بشه. اما اگه نشد چی؟ بعد آماده باشیم یا نه؟ من از ته دل دعا میکنم عمر رهبرمون. واقعا من دو سه نفر تو عالم هستن، واقعا من دعا میکنم خدا این حالا بعد فیلم باز من برای خودم که میدونم دیگه، واقعا دعا میکنم خدا از عمر ما به کاف و بر عمر رهبرم اینم عمرش فصل بشه به امام زمان رد شیم، زنده بمونیم، سالم بمونیم. اما خیلی سخته. تو روایات که شما میخونه خیلی وحشت. چی کار باید بکنیم؟ راحل همونی که از اول مسیر رو شروع کردم و منم میخوام این چند شبه سر این راحل بحث کنم. راحل چی بود؟ آقا ما باید بریم سراغ پیامبر، گزینه دیگه ای نداریم. قرآن دیگه فولا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. اختلافش اومد بین آخوند خراسانی و آسید محمد کاظم یزدی، ما باید بریم سراغ پیامبر. آقا ماها بریم سراغ پیامبر در مقابل آخوند خراسانی آسد محمد کاظم یزدی؟ آره همینه، امشب بحث این دهه بحث من همینه. اگه بین آخوند خراسانی، ببین آقا ما باید بریم سراغ عالم دین، این بدون اینو راهی نداریم، نمیتونیم بریم. اما اگه رفتی سراغ عالم دین گیج شدی، عالم دین با تقوا، عالم دینی که میدونی تو مسیره، نه عالم دینی که امروز باب دل منه. تو همین فتنه 88 بگم حال هوای مجلس هم عوض بشه. میگن این رفیقای ما طلبه است، طلبه خیلی چیز شیرینیه. میگفتش توی این فتنه یکی از این خلاصه مراجع ساختن دیگه، اون موقع چند تا مرجع یه دفعه چه یک شبه از زیر خاک در اومد، تا چند روزش کسی نمیدونه اینا مرجع نیدا شدن مرجع. بعد شروع کردن این مراجع طرفدار فتنه رو دارن میگن، که حال نمیدونم منظورم شاید بفهمید. یکی اومده بود از این یکی رفیقای ما پرسیده بودش که همین رفیق ما پرسیده بودش که آقا فلانی میتونه مرجع تقلید باشه؟ مثلا میگن از عالم بپرسید تحقیق کنید که میتونه مرجع. گفته بوده که این رفیق ما بهش گفته بود که مرجع تقلید برای چیته؟ گفته بود که یعنی چی مرجع تقلید برای چیته؟ هر کاری دلت بخواد بکنی بکن، مرجع تقلید برای چیته؟ طرف فهمید من بگمش آقا چرا این حرفا میزنی؟ میخوام احکام بدونم. آقا احکام باید هر کاری بخوای بکنی بکن، یعنی چی هر کاری میخوام؟ باش شرابم بخوری برو بخور. ای برای شراب بخورم یعنی چی؟ خدا گفته، پیامبر گفته، چرا اینجوری من حرف میزنی؟ میخوام مرجع تقلید هم بشناسم، چرا اینجوری حرف میزنی؟ گفتش که آقا مرجع تقلید برای چی میخوای؟ گفت میخوام جهنم نرم. گفت آقا ای جهنم میخوای بری؟ نه این مرجع نیست، اما میخوای کار خود تو بکنی، تو دنبال اینی که فعلا توی فتنه بیفتی شلوغ کاری بکنی. خب مرجع تقلید نمیخوای، تو دنبال یکی هستی که حرف تو رو بزنه. خب این آقا هم حرف تو رو میزنه، رفتی دنبال شده مرجع تقلید تو. خودت که میدونی که دنبال چی هستی، پس چی میری دنبال مرجع تقلید؟ خود میخوای به نظر خود عمل کنی، نظر خود عمل کن دیگه. اگه مسئله جهنمه، برو سراغ مرجع تقلیدی که تو رو جهنم تو حفظ کنه. اگه دلت میخواد یه رأی سیاسی بده که دلت تو خوش بشه، خب برو اصلا برای چه سراغ میری؟ خودت رأی سیاسی تو بده. گرفتی منظورم چیه دیگه؟ حالا من میگم که اینهاش مفروغ عنه، من اینا رو نمیخوام بحث کنم. سال قبل بحث کردم دیگه، فکر کنم مخاطبین ما میدونن که باید سراغ عالم متقی بریم. اما اگه فتنه ها رخ داد، طرف امام صادق علیه السلام فرمود چه خواهی کرد زمانی که بعضی از شما برخی دیگر رو لعن کنن، دشنام بدن؟ گفت آن روز بدترین زمان است. گفت نه خیلی بدترین زمان نیست، چون بعدشه که ظهور رخ میده. برخی از شما هم دیگر چیز کنن، برخی از شما یعنی برخی از خوبها و متقلبین، فقهایی که همه میفهمن متقلبه دروغی یک شب فقیه شده، یا دعوای شبیه دعوای آخوند خراسانی آسد محمد کاظم یزدی که دعواشون تاد بود. به تاریخ بخونید ببینید چه دعوایی بود، خودشون با هم دعواشون بود، علیه هم حرف بزن سریع. اگر اینجور واقعی رخ داد، من گفتم فتنه 88 الحمدلله همچین واقعی رخ داد، اما اگر اینجور فتنه واقعی رخ داد چیکار بکنید؟ آقا چاره نداریم، باید بریم درست سراغ خود پیامبر. پیامبر بریم بهمون میگه چی؟ حدیث ثقلین خیلی معناش مهمه، ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا، بگید دقیقشو ابدا، ابدا داره میگه، نه فقط برای دوره حضور امام. چاره ای ندارید، اگر بین علماتون هم اختلاف دارن برگردید سراغ کتاب و سنت. یعنی بگو همه مشترک داشتید دیگه. آره آره، بگو مشترک چی؟ بگو هم میگم بگو مشترک چی؟ چرا مشترک داشت؟ عجب کسی اینجوری هم سایید بگید که حالا مشتهد چی؟ برای تشخیص چی؟ یه سوالی بکنم برای که مسئله بهتر فهمید. آقا تو کربلا همه مشتهد بودن؟ فتنه بنی امیه که امام علی علیه السلام توضیح کرد فتنه تاریک ظلمانی چیز، ما نمیفهمیم عاشورا چی رخ داده. امروز روز ورود به کربلا، امروز که گذشت امام حسین وارد شد و فردا روزی هم عمر سعد با لشکر اصلی دیگه وارد شدن. ما نمیدونیم کربلا چی گذشت، نمیدونیم چه فتنه ای بود. آقا سلیمان ابن سرد دیشب هم گفتم نیومد کربلا، من نمیدونم چرا، فقط اینو میفهمم که فتنه خیلی بیشتر از این است که ما فکر کردیم. شنیدید حکایتش رو. این حکایت رو ما فکر میکنیم فقط قوت و نمیدونم ارادت کار رو تموم میکنه. نه، خیلی بالاتر از قوت و ارادته، تشخیصه. اون حکایت رو که شنیدید غالبا، حالا منم دوباره تکرارش میکنم، اونه که یکی از علما میگه آخه هی میگن امام حسین اصحابم. خب آقا امام زمانش وایساده، آدم باید وایسه سینش رو سپر کنه. میگه اینه که وایسادن تیرالو گرفتن با شکمشون، کاری نکردن، امام معصوم وایساده جلو. روز عاشورا شد، رفت وایس، خواب دید، رویا دید، روز عاشورا امام میگه که خب برو جلو وایسا، میخوام نماز بخونم. اینم رفت تیر اول جا خالی داد، تیر دوم جا خالی داد، تیر سوم جا خالی داد. امام گفت ما رأیت اصحابم مثل اصحابی. فقط نترسیدن یا باور امامت تو قلب آدمه، تشخیص امام است به امامت. اصحاب امام حسین مجتهد بودن یا نبودند؟ اگه از جنس سلیمان ابن سرعت میگه نه، سلیمان ابن سرعت مجتهد اینا بود، اینا مجتهد نبودن. اما اگه از حیث امام شناسی میگی آره مجتهد. برای همین یکی از چیزایی که شما تو اغلب اصحاب امام میشنوید میگه کان قارئن. ما قاری فکر میکنیم قاری یعنی کسی که قرآن رو امروز قاری ها کیه؟ یعنی که میان قرآن رو با صدای خوب میخونن. قاری اون زمان یعنی معلم قرآن، یعنی اهل قرآن، یعنی انقدر با قرآن مأنوسه تو جامعه معروف شده قاری. شما این تو اصحاب امام حسین چند تاشون گفتن کان قارئن، قرآن میخوندند. فقیه اصطلاحی نبودند اما قاری بودند. آقا ما باید برگردیم سراغ کتاب و سنت. حضرت امیر یه جمله‌ای داره، ما وقتمونم داره تقریبا تمام میشه، اینو بگم و امشب حالا جمعش کنم. حضرت امیر یه جمله‌ای داره به درد ماها میخوره، میفهمد الناس ثلاث، عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجاح، و الباقی همه جون رعا، اتباع کل نائق، یمیلون مع کل ری. مردم سه دستند، یا عالم ربانیه، این میشه آخوند خراسانی، میشه آسد محمد کاظم یزدی، که ماها باید از اینا پیروی کنیم، میشه ولی فقیه، میشه اون مرجعی که واقعا مرجعه، نه اون مرجعی که یک شب با اینترنت میشه مرجع. اونا میشن عالم ربانی که ماها باید توی موقعیت ها بریم سراغشون. دسته دوم کیه؟ متعلمون علی سبیل نجاح. آقا اونی که مرجع تقلیده متعلمه یا عالمه؟ آن بگیم عالمه دیگه. پس یه دسته دیگه داریم ما از دسته نجات یافتگان، یه دسته دیگه داریم، اونا کی هن؟ متعلم در راه نجات هند، نه لزومن متعلم العلوم الحوزویه. البته متعلم علوم حوزوی سعی میکنه متعلم علی سبیل نجات باشه، اما لزومن این دوتا یکی نیست. همون گونه که هر فقیهی هم لزومن عالم ربانی نیست. به بچ خوندم دیگه، ذالک بعض فقهاء شیعه لا کلهم. فقیه شیعه میتونه باشه عالم ربانی نباشه، متعلم حوزه میتونه باشه عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجاح نباشه. والباقی همه جور را، بقیه میدونی چیه؟ پشه های تو هوان، اتباع کل نائق. با هر عرعری نائق صدای خره، ترجمه فارسی با هر عرعری را میگیرند، دنبال هر عرعری را میفتند. یمیلون مع کل ری، با هر بادی میرن، میگن حزب باد، با هر بادی این ور اونور میرن. لم یلجو الی رکن وثیق، یه عالم ربانی پیدا نکردن تکیه بدن بهش. خوب دقت کن آقا، یعنی اگه ما مقلد خوبی باشیم تکیه کردیم به رکن وثیق؟ حضرت گفت مقلد محض باشی، یا گفت متعلم علی سبیل نجات؟ گرفتی چی شد؟ یه کسی که تو شرایط معمولی پیروی میکنه الحمدلله، این کار خوبیه. ببینید تا الان همش به شما میگفتن مقلد با... مرجع تعلیم پیدا کن مقلد باش. من میخوام شما رو برای فتنه آماده کنم، این برای زندگی عادیت باید مرجع تقلید داشتی باشی، مقلد باشی. اما اگه آخوند خراسانی و آسد محمد کاظم یزدی با هم درگیر شدن، مقلد ها باید چیکار کنن؟ مسئله ما اینه دیگه، فتنه اینه دیگه، فتنه که در پیش خواهیم داشت. آقا یه جوری میگه انگار خبر داری. آره خبر دارم و در اینا خبر ندارم. خبر دارم چون تو روایت گفتن فتنه‌های آخرالزمان اینجور چیزاست. این نیستش که من بدونم مثلا دید وقت تحلیلگر سیاسی هم میگه آقا با توجه به شرایط کشور رو نمیدونم نفت گرون چنان شده و دلار رفته بالا و فلان شده ما پیش بینی میکنیم توی 6 ماه آینده یه فدای رخ بده. من از این تحلیلا نمیخوام برات بگم، یه عده بلدن این تحلیلا میگم، من بلد نیستم این تحلیلا، خیلی نظر الکی بلدی ولی خیلی بلد نیست. هر من چیز دیگریه. تو روایت ما گفتن آقا تو آخرالزمان فتنه های میاد، شیعیان با هم درگیر میشن و خدا تحرقالشو میدازه. اون فتنه جان سالم به در بردن شیعیان، با اینکه خیلی لطمه خوردیم تو جریان مشروطیت و بعد مشروطیت، با اینکه اسلام خیلی لطمه خورد، اما در مجموع چون امام زمان ظهور نکرد حجت تمام نشد. به تعبیر آیت الله بهجت، اونایی که قیام کردن لله، اون یکی ها رو قعود کردن لله، هر دوتاشون چون لله بود عیدشون رو گرفتن. اما اگه امام زمان علیه السلام ظهور کنه دیگه اونایی که اشتباه کردن اونا دیگه معلوم چه خواهد شد. یعنی شانس آوردن اهل مشروطیت که امام زمان ظهور نکرد. بعد افتا اونا میگه خب آقا دعا کنیم امام زمان نیاد، ها؟ لا احب و تعجیل ما اخر دلا تأخیر ما عجل، فهمیدی یعنی چی؟ عجله نکنیم، اگه زمانش نشده نیاد، بعد زمانش بشه بیاد. بعضی وقتا هم اینجور بحثا رو که میخونه یا دعا کنیم اون زمان نیاد، حتی نه همینج دعایی بکنیم ها، ولی فقط میخوام بگم صورت مسئله رو بفهمید. ما باید برگردیم سراغ کتاب و سنت، متعلم علی سبیل نجات باشیم نه مقلد محض. آی مقلدین اگه مجتهد نشدید، اگه مجتهد شدید بکوشید عالم ربانی باشید، بس بر نمونید. اما که مجتهد هم نشده الحمدلله عالم ربانی نیستید، اما اگه مثلا مقلدید سعی کنید متعلم علی سبیل نجات باشید نه مقلد خشک و خالی. متعلم علی سبیل نجات باید برگرده به سراغ پیامبر. پیامبر میگه من دو تا چیز گذاشتم، کتاب و سنت. باید در حد فهم خودش رجوع کند به کتاب و سنت زیر نظر عالم ربانی، زیر نظر عالم ربانی رجوع کنه به کتاب و سنت. من قصدم این است که این شبهای آینده یه مقداری برم قرآن بخونم براتون، یه مقداری برم حدیث بگم، بگم چه چیزهایی گفتن، یه مقدار خبرهایی که تو قرآن و حدیث اومده که انشاءالله کمک کنه خود من شما همه هم متعلم علی سبیل نجات بشیم، یاد بگیریم قرآن بخونیم، یاد بگیریم بریم حدیث بخونیم. آقا حدیث خوندن تخصص میخواد، میخواد، اما نه اینکه هیچی نخونیم. قرآن تفسیر کردن تخصص میخواد، اما حالا که قرآن تفسیر کردن تخصص میخواد قرآن نخونیم؟ نه، کدوم حدیثی معتبرتر رو بخون، نهج البلاغه رو بخون، کافی رو بخون. حالا بهار الانوار بله احادیث ضعیف و صحیح داره، ولی فضای عمومی کتب عربه که معتبره اونا رو حداقل بخون، بپرس از علما، بپرس کدوم کتابه که در مجموع حدیثاش عمومش قابل اعتماده، بخون خلاصه یاد بگیر. جلال خب این حاجه حالش خوبه امشب اومده ما بگه برید قرآن رو حدیث اینا بخون، همه رو بخون بکنه طلبه. آقا چاره ای نداریم، چاره ای نداریم. من دارم اتمام حجت میکنم، روز قیامت نگی نگفتی، فردا فتنه رخ داد نتونستی تشخیص بدی، با یه عده را افتادی، بد شانسی آوردی امام زمان ظهور کرد، نری با یه عده تای جهنم. واقعا از تای دل دعا کنیم نظامون به ظهور آقا وصل بشه. من که میگم واقعا اگه بدونیم فتنه ها چیه، خوبش اینه که همه جا معلوم نیست فتنه گرفته باشه. توی عراق و شامات که خیلی وحش اوضاع خرابه، توی روایت آخرالزمان سفیانی میاد کوفه رو میگیره، عراق و شامات خیلی اوضاع خراب میشه، ایران چه خبر میشه نمیدونم. بعضی وقتا اون روایتی هست که خلاصه امتی از آخر همه قالما تطبیق میکنیم به خودمون دیگه، امتی از آخرالزمان میان و اگر در ثریا باشه امتی از فاطمه، هی دعا میکنیم انشالله شامل حال حکومت ما بشه انشالله اون جامعه. اما با همه اینا گفتن فتنه آخرالزمان سنگینه. یعنی من میگم فتنه 88 فتنه خوبی بود، خیلی سنگین نبود، تمرین کردیم، تست کردیم، علما با هم بحث. من بعضی وقتا که علما توی بحث رؤیت هلال اختلاف میکنن، هی اعصاب همه خرد میشه، دیدید یا نه؟ آقا چرا علما اینجوری میکنن؟ من یواشکی تایید دلم میگم عیب نداره، بذارید کمی مردم بفهمن اختلاف بشه اعصاب خوردی داره، آماده بشن. این علمای خوب گاهی وقتا یک کمی اختلافاتشون خیلی ناراحت نشید، یک کمی آماده بشید. این حرفا نمیگن هیچ، اینها نمیخواستم بگم، ولی واقعا این چند ماه دارم تو بحث فتنه آخر زمان دارم مطالعه میکنم، اعصابم خورده. گفتم بیام اعصاب شما رو خورد کنم. اعصابتون نمیخوام خورد کنم، حال شوخی دارم میکنم، ولی میخوام بگم که چاره ای نداریم، بعد این بحثا رو بگیم. انشاءالله از فردا شب دیگه کم کم شروع میکنیم، میریم سراغ قرآن، میریم سراغ روایت، یه مقدار بحث کنیم، بریم سراغ روزه مونده. بخشید میشم یه بار عرایزم طولانی شد. در امروز دوم محرم طبق نقدهای متعدد امام حسین علیه السلام به کربلا رسید. مدده عزیزمون دیشب یه مطلبی رو گفتن، من نایده بودم، ولی یه مطلب شبیهش هست تو مقاتل اومده. یکی از اصحاب حضرت امیر تو جنگ صفین، این حکایت جنگ صفین رو که ایشون دیشب گفتن، من در مورد خود حضرت علی و چیز این تیکش امام حسین رو نشنیده بودم. حالا حرف از من دوستان حتما بی سند نمیگم، ولی در مورد این جریان جنگ صفین اینو توی مقاتل هست، توی المطالب العالیه، حالا صفحه اونش رو یاد داشت نکردم، ولی کتاب المطالب العالیه این حدیث اومده. رجلی از بنی زبه میگه کنتم علی فی صفین، من با علی علیه السلام تو جنگ صفین بودم. تو وقتی جنگ صفین میدونی دیگه، جنگ صفین نزدیک شامات رخ داد، یعنی از کوفه را افتادن، رفتن از کوفه که را افتادیم در جایی توقف کردیم، حضرت ایستاد، اتراق کردیم، مثلا خیمه زدیم و چه و چه. حضرت فرمود مناخ رکاب هم امامه و موضع رحال هم ان یساره فزوی را به بیدهی فل عرض، یه جای زمینم دست بود، فخذ من الارض قبضتن فشمه ها او کرد فقال و حبتت دما یسفک و فی. اونجایی که اینا از چیز پیاده میشند و خیمه هاشون رو بنا میکنن، اونجایی که از اسباشون پیاده میشن اینجاست، اونجا که خیمه هاشون رو بنا میکنن اینجاست، و بعد احتمالا رفتن گودال قتلگاه از اون محل یکم خاک بلند کرد رو کرد، گفت اینجاست که خونشون در زمین بریزد. گفتیم آقا چی داری میگی؟ اینا کیه؟ کجا؟ یه حضرت اون موقع برای ما کربلا رو تعریف کرد. این آدم تو لشکر عمر سعده، این آدم که اینو میگه، میگه من با عمر سعد اومدم کربلا، احتمالا فردا روز رسیدم کربلا، دم اه من اینجا رو میشناسم. یواشکی لشکر پراکنده بوده و خیلی هم موقع چیز نبوده، بگیم کاملا مرزهای دو تا لشکر معلم بوده. خب اینا چند ده هزار نفر بودن، اینا یه جمعیت کم، اینا کاملا محاصره کردن، افراد میرن میان. خب مثلا میدونید دیگه، شم میاد تا نزدیک خیمه، میگه این یواشکی احتمالا تو شبی، ظاهرا تو شب، تو بغیره بعد معلوم شبانه، خودش میرسونه خیمه ابو عبدالله، میاد و هنوز هم جنگ روز سومه آشوراست، هنوز تا ده محرم مونده. میاد سراغ حضرت، میگه که آره من با علی بودم، این خودش میگه، میگه من با علی به امام حسین اینا رو تعریف کردم، گفتم کن نامه علیم به صفین و اینا رو گفت، همینجا رو گفت، دقیقا همینجا رو. شما اینجا بقال من دارم میگم، شما اینجا پیاده شدید وقتی رسیدید، از اینجا همه تو پیاده شدید، بعد اینجا خیمه زدید، چون من میدونم، من اینا رو از علی شنیدم. و گفت که انک والله المقتول، گفتش که تو شهید میشی. امام گفت فما توی در دسته، حالا چیکار میخوای بکنی؟ خب اینه رو میدونم، خودم هم میدونم، چیکار میخوای بکنی؟ اتول حق بنا امتول حق به اهلک، به ما میپیوندی یا میری پرگو خانوادت؟ که خدا میدونه من خیلی بدهکارم، ان والله ان علیه لدینن و ان هیل ایالا، خدا میدونه خیلی بدهکارم، خدا میدونه خانواده دارم. خب قبل ظهور این بدهیاتون رو ادا کنید. دلت نمونه تو دنیا، خانوادت، خانواده رو باید جدی بگیریم، دلت نمونه، مواظب باش. آقا خیلی بزرگواره، گفت اگرم میخوای بری برو، فقط نمونه اون روز اگه من فریاد حل به ناصر سر بدم کسی اینجا باشه بیچاره میشه. آقا خیلی بزرگواره، دهای محرم میاد و میره، ما میایم خیمه آقا، آخرش میگه برو، ما پا میشیم میره. نموندیم تو خیمه آقا، اگه مونده بودیم تو خیمه آقا، آقا رو دیده بودیم، آقا رسیده بودیم. من خودم دارم میگم شما رو میگم آقا اومده کربلا، خیمهش هم بنا کرده. خیلی ها که میخواستن برن قبلا رفتن، ادهی که میگن آقا فردم اومده سر داره میام. لشکر پشت لشکر، لشکر پشت لشکر. خود حضرت گفت خوض الموضع الذي يهرى فيه دماغنا و يباه فيه حريمنا، اینجاست که خون ما رو مباه میشونن، همینجاست که به حرم ما تجاوز میکنن، حمله میکنن، همینجاست که اهل بیت منو به اسارت میبرن، همینجاست که زینب کاروانو جمع میکنه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ایمون غلبه ین غلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزیدی از دنیا ما بعد، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بکن. دعا رو جرأت بکنی دیگه بگی، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو از فتنه های آخر زمان حفظ بفرما. محور عزیزمون نظام جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان با عنایت امام زمان حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، هر چه سریعتر از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. این مدافعان سلامت که واقعا جونشون رو کف دستشون گذاشتن، دارن برای مردم تلاش میکنن، سلامت و عافیت کامل عنایت بفرما. این افراد نابکاری که توی عرصه‌های مختلف حکومت رخنه کردن، این منافقین رو هرچه سریع‌تر خار و رسوا بگردان، شر همه ظالمان رو به خودشون برگردان، این شر این بیماری کرونا رو هرچه سریع‌تر از سر این ملت رفع بفرما، از سر کل دنیا رفع بفرما. توفیق بده انشاءالله شر این کرونا کم بشه، انشاءالله لااقل 40 رو همه اون بتویم انشاءالله زیارت و پابوز آقامون ابو عبدالله بریم. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در فرج قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.